بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آقایان و خانمها حاضران گرامی. امروز 25 ماه اردیبهشت 24 اردیبهشت ماه سال 1394 و 26 جلسه ماست در دوره دوم بحث های هرمنوتیک. اون چه در جلسه گذشته خدمتتون گفتم دنباله همون را ادامه خواهم داد تا امروز بتوانیم بسیار مختصر از اون چه فیلسوف نامی هایدگر در ارتباط با هرمنوتیک مدرن گفته و از او استفاده شده بتونم اون مقدار که پایه بحث‌های بعدی ما میتونه قرار بگیره اون را به جایی برسونم. ولی امروز در هر حال بحث مربوط به آرا هایدگر رو به پایان خواهم برد. قبل از شروع در بحث امروز، نکته ای را که در جلسه گذشته روش توضیحاتی داده شد بسیار مناسب میدونم درباره اون یک دفع دخل بکنم، به قول اهل بحث یعنی یک بدفهمی را که ممکنه پیدا شده باشه اونو جلوشو بگیرم و مانع بشوم از اینکه اون سخن اونطور که منظور من بود فهمیده نشه. و اون این بود که گفتم در حال زیستن و لذت بردن از در حال زیستن، این تعبیر یا مشابه این تعبیر که به کار برده ام دو گونه ممکنه فهمیده بشود. یه وقت این است که انسان فکر میکند در حال زیستن و لذت بردن از در حال زیستن معناش اینی که هر اون چی که، چون تعبیر لذت را به کار بردم، هر اون چی که نقدن و حالا میتونه برای من لذت بخش باشه برم دنبال اون، دنبال کسب لذت نقد باشم. این یک جور تفسیر این جمله هست. کاری نداشته باشم به این که در گذشته چه گذشته و کاری نداشته باشم به این که آینده چگونه خواهد بود، بلکه لذت نقد حال را جستجو کنم. این منظور نیست. اون لذت که صحبت از آن بود و مربوط شد به در حال زیستن، اون لذت، لذت خود در حال زیستنه، نه لذتی خارج از در حال زیستن که از طریق در حال زیستن باید تعقیب بشه. نه، اون چه حسرت بار است معطوف شدن به گذشته و آینده است، اما اون چه که حسرت بار نیست زیستن در حال، این منظور. و زیستن در حال لذت داره، زیرا زیستن در حال انسان را به خود میاره، تجربه محرومیت درش نیست، تجربه این که چرا موفقیت‌های گذشته یا کامیابی‌های گذشته از دست رفته در این نیست. این تجربه باز حسرت بار که چرا اون چی که در آینده ممکنه اتفاق بیفته حالا در اختیار من نیست، اینم درش نیست. این خلو از این نوع تجربه های تلخ است که زیستن در حال را پر برای ما جلوه میده. در واقع وقتی در حال میزیم، اون چی که هستیم هستیم، حالت انتظار نداریم. اون کس که در حال میزید حالت انتظار نداره چرا فلان چیز از دست رفت و چرا فلان چیز به دست نیامده، اینو نداره. بنابراین احساس رضایت هست، این هست مطلب. در این احساس رضایت لذت هست و تجربه های تلخ و حسرتبار درش نیست. انسان خودشو پر تجربه میکنه، تا حدودی تجربه میکنه اون چی که باید باشه هست. دیگه منتظری چیه؟ اینجا نکته ای مطرح میشه و اون این است که آیا معنای این سخن این است که همونطور که یکی از دوستان هم بعد از جلسه گذشته به من یادآور شد، آیا معنای این سخن این است که یعنی ما آرمان نداشته باشیم؟ معنای این سخن این است که ما قانع باشیم به همون وضعیتی که در اون وضعیت میزییم؟ آیا این منظور هست؟ یا حالا شما میتونید به یک تعبیر دیگری بگید که یعنی دنبال تکامل نباشیم، دنبال وضع بهتر نباشیم؟ نه، معنای این سخن این نیست. معنای این سخن این است که هر پروازی قرار است انجام بشه، از نقطه حال و با آگاهی به نقطه حال باید انجام بشه، نه با از دست دادن نقطه حال. زیرا همه امکانات که نقدن هست در لحظه حاله، از اینجا باید آغاز بشه، از آگاه بودن به اون چی که الان چیست و چه چیزهایی میشه از اون ساخت و چه حرکتهایی را از اونجا میشه انجام داد. اینا همه از نقطه حال باید شروع بشه. گذشته از گذشته امکان شروع اینا نیست. منتها البته اینجا یک نکته است و اون اینی که از حال اگر بخوایم قرار باشه چیزی بسازیم، دو گونه میتونیم چیزی بسازیم. یه وقت از حال یه قفس میسازیم، از حال یه قفس میسازیم، تو اون قفس خودمون را زندانی میکنیم، از امکاناتی که در حال هست، که این امکانات هم معناش یعنی از فهمهایی که در حال هست. چون اون امکانها که میگفتیم امکانهای متعدد انسانی، اونا همش به معنای فهمهای متعدد انسانی است. اون چی که ما در اختیار داریم یک فهم است. انسان بنابر این حرفهایی که هایدگر و امثال اونها میزنن، جز فهم هیچ دیگه نیست. سلسله ای از فهم هاست، یک رودخانه ای از فهمه. پس وقتی در این وادی میگیم امکانها، منظور امکان مالی یا جوانی یا نمیدونم رابطه با فلان کس، اینا نیست. امکانهایی که در خارج از انسان وجود داره، امکانهای انسانی که شما در اگزیستانسیالیسم میشنوید، فهمهای انسانیه. همین فهم هست. از فهمهای موجود حرکت کردن برای ساختن دو جوره. یکی این است که آدم از فهمهای موجود حرکت میکنه برای ساختن قفس، که این آقایون مثلا وقتی در نقد تکنولوژی عصر مدرن سخن میگویند که این قفسی است که آدمی برای خودش ساخته. تکنولوژی جدید قفسی است که آدمی برای خودش ساخته. یه وقت این است که نه، از نقطه حال ما حرکت میکنیم، اما این حرکت ما مولد سازنده هم هست، اما به یه معنای دیگری. و اون اینی که ما از نقطه حال حرکت میکنیم به سوی اون تجربه نخستین، به سوی درک و فهم یک تجربه نخستین از خود. جام حرکت هست، میخواید بفرمایید سازندگی هست، اما ساختن قفس نیست. اینجا قفس ها را پاره کردن هست، زندان ها را خراب کردن هست که بحثش خواهد آمد، که سنت برای ما زندان فراهم میکنه. همین امروز این بحث به گونه خواهد آمد و کار ما خراب کردن دیوارهای این زندانه. اینم انسان از نقطه حال حرکت میکنه. اینجا هم یه آرمانی مطرحه، اما آرمان رسیدن به تجربه اصیل از خود و زیستن اصیله. اینه. حالا زیستن اصیل برای خود و زیستن اصیل برای دیگران فرق نمیکنه، چون ما موجودات اجتماعی هستیم. این کسانی که فکر میکنن آرمان معناش این است که یه جامعه ایدئالی را ما در نظر تصویر بکنیم و بعد بگیم میخواییم حرکت کنیم به اون جامعه ایدئال، این توهمه. این توهمه. یا نمیدونم یک زندگی سالم برای خودم را در آینده تصویر میکنم و میخوام برسم به اون زندگی سالم، اینا همه توهماته، یا به جایی نمیرسه. آرمان این است که هم برای خود هم برای دیگران زندگی اصیل فراهم بشه. انسان اونگونه که شایسته است بزید بزید، دنبال این باشیم. حتی در مسائل سیاسی هم همینطوره، حتی در حرکت‌های سیاسی هم همینطوره، در اصلاحات سیاسی هم همینطوره. در اصلاحات سیاسی اون هدف نهایی چی باید باشه؟ اینکه همه به اندازه کافی خوردن و نوشیدن و اینا داشته باشن، اینه؟ یا نه، یه چیزی بیشتر از اینه. انسان زیستن مطرحه به اصطلاح، که همه این ایدئال‌های ارزشمند سیاسی مثل آزادی، مثل حقوق بشر، برابری، عدالت، اینها همه در چارچوب این انسان زیستن معنای خودشو پیدا بکنه و کمک کننده انسان زیستن باشه و شکلهای انسان زیستن باشه. بله، آرمان به این معنا درسته، اما این آرمان سازی قفس نیست و این آرمان ما را از حرکت از نقطه حال دور نمی کنه، چون قفسی ساخته نمیشه که، چون همواره جلو چشم اون مصلح یا اون آدمایی که دنبال اصلاحاتن این هست که انسان اونطور که شایسته است نمیزید. ما میخواییم انسان اونطور که شایسته است بزید، هم خودم هم دیگران. این یک بعد وجودی است که یه بخشش در خود آدمی زاده، یه بخشش مربوط به دیگران. آرمان به این معنا. آره، حالا این که در مرحله بعد مطالعات ما نشان بدهد که این انسان زیستن ها و اصیل زیستن ها فلان برنامه اقتصادی رو هم لازم داره، یا فلان قانون اساسی رو هم لازم داره، یا فلان برنامه سیاسی رو هم لازم داره، اینا در درجه دومه. یعنی اینا وسیله است، ابزار که نیست. حالا شما بهترین قانون اساسی را تنظیم بکنید برای یه جامعه، اما امکانات اصیل زیستن برای افراد در اونجا وجود داشته باشه، این قانون و اصیل نزیند که حالا دوباره بهش خواهیم رسید، هر کس به حد خودش و اندازه خودش، اون قانون اساسی هیچ تأثیری در حال اونا نخواهد داشت، مگر اینکه قانون اساسی امکانات اصیل زیستن را فراهم بکنه، کمکی به این کار بکنه. پس موفقیت هم، اگه کلمه موفقیت هم به کار ببریم، موفقیت هم همینطور، موفقیت در چی؟ من میخوام در آینده موفق باشم. در چه چیز موفق باشم؟ در داشتن خانه خوب، در داشتن یک پست استادی خوب، در داشتن یک پست سیاسی خوب، رفاه خوب، چه من چه دیگران؟ آیا اینه اون چشمنداز که موفقیت را معناش معین می کنه یا نه؟ این سخنان معطوف به اینه که بسیار خوب، اگر کلمه موفقیت هم به کار برده بشه، موفقیت در اصیل زیستن، هم برای خود هم برای دیگران. البته این الان مطرح هست که انسان‌ها دو دسته هستند، یک عده در صدد راضی زیستن هستند، یک عده در صدد موفق زیستن هستند. موفق زیستن این است که آدم دائما احساس کنه که داره موفق میشه، هر سال یه خورده موفق تره، سال بعد یه خورده دیگه موفق تره نسبت به اون هدفهایی که داره. راضی زیستن این است که در همین لحظه که میزید راضی میزید. این دو جور زیستنه. اما آیا اینها قابل جمع نیست؟ به نظر من این گونه قابل جمعه، که در حال میزید راضیست میزید، اما اگر بخواد در حال بزید تا اون رضایت هم همراه باشه، این در حال زیستن همیشه با کنار زدن و پاره کردن بندها باید همراه باشه. خود به خود آدم در حال نمیزید. اینی که الان توضیحش هم بیشتر خواهد آمد. این در حال زیستن معناش این نیست که یعنی یه گوشه‌ای بنشینه آدم در حال بزید. این در حال زیستن تنها با این موفق میشه که زنجیرهایی که دائما به دست و پای انسانی بسته میشه از زندگی در این جهان، دائما در حال کنار زدن این زنجیرها و پاره کردن این زنجیرها و سر برآوردن از داخل اونها، همون چیزی که اسمشو میذارن رسیدن به تجربه نخستین. خب این یه تذکری بود که لازم بود عرض بکنم که اون در حال زیستن و لذت در حال زیستن روشن باشه که چی منظور هست. و نیز اون نکته‌ای که یکی از دوستان بعداً تذکر داد که آیا نه اون چیزی که شما میگید مانع موفقیت یا مانع با آرمان زیستن، انسان باید با آرمان بزید. خواستم عرض کنم اگه این تعبیرات رو هم به کار ببریم، بستگی داره به این که ما با آرمان، با موفقیت از اینها چی منظور کنه. خب اما دنباله مطالب بعد، برای این که ادامه بدم مطالب جلسه پیشین را، اون چی در جلسه پیشین گفتم از اینکه زیستن ما یک زیستن تاریخی است و توضیحاتش رو دادم، راجع به گذشته گفتم، راجع به آینده گفتم، راجع به حال گفتم، و معنای اون سخنان این بود که انسان زمانمنده. ما اگر میگیم زمان رو به سه بخش مثلا تقسیم میکنیم، گذشته، حال و آینده، این زمان چیزی در خارج از ما نیست. بنابراین مکتب، ما زمانمندیم، انسان زمانمنده. اینجوری اونطور که توضیحش داده شد، یعنی در همین حال که من و شما اینجا هستیم، گذشته داریم، حال داریم، آینده داریم. از گذشته میاییم، به آینده میریم و حال داریم. این زمان من، مثل رودخانه. زمان من بودن انسان یعنی مثل رودخانه در حرکت بودن انسان. و در این زمان من بودن و زندگی تاریخی هم معناش همینه، اینکه انسان تاریخی زندگی میکنه، همینه. و کسانی که حاضر نیستن بپذیرن انسان تاریخی زندگی میکنه و طرز تصورشون این است که انسان یک نفس است، نفس ناطقه است، کلیات را درک میکنه، جزئیات را درک میکنه، مقدمات میچینه، از مقدمات به نتایج میرسه، اینجوری، و نفس هم برای خودش یک ذاتی داره، و زمان عبارت است از مقدار حرکت که در این جهان هست، اونطور که در فلسفه کلاسیک ما گفته میشه، خب اونا یه جور دیگه فکر میکنن. اونها زمانمند بودن انسان رو قبول ندارن. قبول ندارن یعنی اونها تصورشون اصلا چیز دیگه است، درکشون از انسان چیز دیگه است. خب نفس اگر باشه دیگه، نفس به اون معنا زمانمند تلقی نمیشه. اما اینا میگن ما زمانمندی. ما چون یک رودخانه هستیم. نتیجه این حرف ها یا یک عنوانی که میشه روی این حرف ها گذاشت اینه که اگر این طور است، شاید بتوانیم تعبیر کنیم که اگر از ما بپرسن که انسان چیست، اگر بپرسن انسان چیست، بتوانیم بگوییم انسان هر فرد از انسان رودخانه ای از معنا هاست. چون شما وقتی گفتید رودخانه ای از فهم هاست، یعنی رودخانه ای از معنا هاست که این معناها هر معنایی دوباره خودش را میفهمد و اون فهمیده شده دوم دوباره خودش رو میفهمد. دور هرمنوتیکی از در اینا هم درست همینجاست. معنا، من و شما معنا هستیم، مجموعی از معناها هستیم، اونم نه یه قلم به معنا، معناهایی که سیر میکنن، متحولن، زمانمندن. انسان معناست، نه نفس ناطقه در این مبدأ. بعدن این آیان دقت بیشتری کرده اند که این معنا دقیقا چیه. های دیگر همونطور که توضیح داده خواهد شد میگه این معنا حقیقتش یک نگرانیست، زورگه، تعبیر آلمانیش زورگه هست. اینو به در واژه های فارسی در لغت فارسی به معناهای مختلف ترجمه شده. من نگرانی را بهتر از همه میپسندم. نگرانی، من و شما یک نگرانی هستیم. حالا توضیح این بیشتر خواهد آمد. خب پس اینو در خاطر داشته باشید که اگر قرار باشه از این زاویه حرکت کنیم در واقع به کجاها خواهیم رسید. من این مطالبی که دارم در اینجا خدمتتون عرض می‌کنم بسیار مشکل است اینها را به نوعی دستبندی کردن که در این جلسه گرامی ما حداقل برای اکثر شنوندگان محترم تا حدودی مفهوم بشه، چون اینا مطالبی است که در دانشگاه‌ها تدریس باید بشه به صورت تخصصی و برای کسانی که سوابق مطالعات در این زمینه دارن. اما من در این حال سعی میکنم که اینها رو تا حدودی در اینجا مفهوم بکنم و الا کل اون چی که هایدگر در انسانشناسی گفته، در این باب ها گفته، بسیار وسیع تر از این است که بنده در اینجا میگم. فقط نکته هایی رو من دارم در اینجا توضیح میدم. یه نکته مهم، چند تا نکته باز امروز من توضیح میدم. یکی از شنوندگان این فایل های صوتی عرایض بنده به من میگفت فلانی شما در فلسفه زبان هم که 25 6 تا از فایل های صوتیش گذاشته شده در سایت من قابل شنیدنی، نکته هایی را بیان کردید، گفتید دارم نکته هایی را از فلسفه زبان‌های جدید برای شما بیان می‌کنم. نه اینکه به صورت سیستمیک از یه جای شروع کرده باشی استدلال کنی بیای به یه جای بزن. گفتم درست همینطوره، چون اون نوع تدریس مال دانشگاه هاست. در این قبیل جلسه ها اون چی که می‌شود گفت یه چند تا نکته مهم هست که اون نکته مهم یه تلنگری می‌زنه به ذهن شنوندگان و به اونا میگه ای تا حالا اون چی که تو از زبان مثلا در ذهنت بود غیر از اینا بود، اینا یه چیزایی اون بعد خودش میره مطالعه میکنه. من غیر از این نمیتونم در امثال اینجا، یه تکونی به ذهنها باید وارد بشه. در این بحثای هرمنوتیکی هم همینطور هست. من اگر آراء هایدگر رو در اینجا بیان میکنم به صورت سیستمیک تدریس نمیکنم فلسفه هایدگر رو، چند تا نکته را برجسته میکنم، سعی میکنم اونها رو مفهوم بسازم تا یه فضای جدیدی برای شما باز بشه. اون فضای جدید الزاماً روشن نخواهد بود، چه بسا بسیار ابهام ها درش هست، اما احساس خواهید کرد که این فضای جدید غیر از اینا است که به گوش شما خورده. اون وقت هر کس خواست میره دنبالش. اون کاری که ما میتونیم بکنیم در این جاها اینه. و در جامعه ما یه چنین چیزهایی لازمه، باید همین کارو کرد، برای اینکه این زندان‌ها شکسته بشه و این قفس‌ها شکسته بشه و این چارچوبای ایدئولوژی که خشک منجمد که ساخته شده شکسته بشه، باید از همین راه، اینجا یه ضربه، اونجا یه ضربه، اونجا یه ضربه، اونجا یه ضربه، یواش یواش ممکنه افراد با استعداد به این فکر بیفتن که خب پس یه فضاهای دیگه هم هست ما خبر نداشتیم. خب ضربه های فکری منظورم هست البته، نه ضربه های خشونت. یک نکته مهم که در توضیح مطالب قبل لازم گفته بشه این است که هایدگر میگوید که فهمیدن، همیشه فهمیدن خود در رابطه با دیگری است. آدم خیال میکنه که دیگری را میخواد بفهمه، از طریق نسبت برقرار کردن با دیگری. اما اون چیزی که اتفاق میفته این است که آدم فهمی از خودش پیدا میکنه. خیلی نکته مهمی است. خودش تفسیر میشه. حالا اینو قبلا من گفتم، اون دیگری که آدم با اون نسبت برقرار میکنه یا یک حادثه است، یا یک شخص است، یا یک شیء است، این وضعیت نسبت برقرار کردم، من الان با این شیشه آب که اینجا هست وقتی با اون نسبت برقرار میکنم میخوام اونو بفهمم، اینو بهش میگن اینا نسبت برقرار کردن، التفات من به اون نسبت برقرار کردن ها اینه. الان شما که التفات دارید به من، میخواید رو در روی من هستید، میخواید ببینید من چی میگم، التفات دارید به من، این نسبت برقرار کردن اینه، ملتفت من هستید، با من نسبت برقرار کرده اید. وقتی از اینجا تشریف بردید دیگه اون نسبت نیست، قبل از آنی که بیاییدم اون نسبت نیست، مگر اینکه تو خونه نشسته باشید نوشته های بنده رو بخونید، اونجا هم باز همون نسبت هست، یا فایل صوتی رو گوش کنید باز اونجا هم همین نسبت هست. مسئله بیش از این است که شما اینجا دارید منو میبینید و من شما را دارم میبینم، ملتفت من هستید شما. من در فارسی شاید بهترین چیزی که ما میتونیم به جای این نسبت گذاشتن، نسبت برقرار کردن بگیم، ملتفت بودنه. ما اینو در تعبیرات فارسی خودمون بکنم، فلانی اصلا به من التفات داری؟ این التفات داری رو ما گاهی البته تعارفی میگیم، اما دقیق بشیم اینه، یعنی حواست پیش من هست، متوجه من هستی، عنایت میکنی به من، یا جسمت پیش من هست فکرت جای دیگه است. اینه بابش میگیم نسبت برقرار کردن. الان بین من و شما اینجا نسبتی برقرار است، یعنی هم من به شما التفات دارم هم شما به من التفات دارید. خب این نسبت برقرار کردن که الان بین ما هست دانستن نیست. اینو قبلا هم من به مناسبت های شما الان که به من التفات دارید، نه اینکه منو میدونید، به همین جهت هم به کار نمیبرید که میدونم. مسئله این نیست که میدونم فلانی اونجا نشسته، اون چیزی که الان در اینجا داره اتفاق میفته این نیست که شما میدونید که من اینجا نشستم و پیرهنم هم رنگش فلانه و جلوم هم یه میکروفونه، این نیست، یه چیز دیگه است. نسبت برقرار کرده این با هم، میخواییم هم دیگه رو بفهم. خب پس این نسبت برقرار کردن یعنی همدیگر رو فهمیدن. حالا یا انسان‌ها همدیگر رو می‌فهمن، یا انسان‌ها آسمان و زمین رو می‌فهمن، یا انسان‌ها یک حادثه تاریخی رو می‌فهمن. هر هایدگر با دقتی که کرده میگه این نسبت برقرار کردن بیش از آن که دانستن باشد یک توانستن است. توانستن، شما اینجا به جای فهمیدن بذارید توانستن، زیرا فهمیدن همون توانستنه در نظر. یعنی چه توانستن؟ او میگوید که یک موجود را یا سخن یک انسان را یا یک حادثه را فهمیدن، یعنی نسبت برقرار کردن با اونها، عبارت است از این که انسان بتواند با اون سخن یا با اون حادثه یا با اون موجود کنار بیاید و با او بزید. این توانستن معناش اینه که من میتونم کنار بیام و بزیم با او، کنار آمدنه، نه دانستن. ما با موجودات در این عالم کنار میاییم، مثل اینکه ما یه مشکل داریم و اون مشکل مشکل غیره، مشکل دیگری است. گاهی ما استشعار پیدا می کنیم به اینکه دیگری یعنی چه، یعنی آگاهی پیدا می کنیم به دیگری، و گاهی هم حضور دیگری برای ما خیلی مخله، گاهی عذاب آوره. دیگری نه تنها انسان ها، همه چیز موجود، اشیا، حوادث. به نظرم اینو یک بار هم در اینجا گفتم که پاری از فیلسوفاش ظاهراً ژان پل سارتر، اگه درست در خاطرم مونده باشه، میگه جهنم یعنی دیگری، تمام گرفتاری ها از دیگری است. این که نمیشود با دیگری کنار آمد و چگونه کنار بیایم، این دغدغه اگزیستانسیال آدمی است. با این آسمان و زمین چجور کنار بیام؟ با حوادث چجور کنار بیام؟ این گرفتاری آدمی در این تفکر، این کنار آمدنه. هایدگر میگوید که کار ما کنار آمدن است. کنار آمدن یعنی زیستن. من بتونم با شما بزیم. اینجا الان من با شما کنار میام، شما با من کنار میایید. اینو میگه ما هم داریم کنار میاییم. شما باید اسم اینو بذارید که داریم همدیگر رو میفهمیم. اما اینا همه تدقیقات دقیق یکی پس از دیگری است که خب حالا همدیگر رو میفهمیم یعنی چه؟ همدیگر را با همدیگه نسبت برقرار میکنیم یعنی چه؟ یعنی با هم کنار میاییم، میزیم. حالا ما داریم اینجا میزیم با هم. بعد مثال که میزنن این فیلسوفان اگزیستانسیالیست، بازی فوتبال را مثال میزنن بسیاری از اینها. میگوین ببینید وقتی گفته میشود فلان کس چیزی از فوتبال میفهمد، او از فوتبال چیزی میفهمد، منظور چیه از این تعبیر؟ معناش این است که او بلد است چگونه فوتبال بازی کند. معناش اینه، بلد است چگونه فوتبال بازی میکنند. گاهی خیلی بخوان مبالغه کنند میگن استاد فوتبال است. استاد فوتبال است یعنی چی؟ یعنی اینکه تو این بازی چی اتفاق میفته با اونو میدونه که تو این بازی چی اتفاق میفته، یعنی خوب میتونه حرکت هایی را در هر جاهایی که باید انجام بده انجام بده، پیش بینی هایی که باید انجام بده انجام بده، که میگویند در واقع یعنی خوب میتواند. اینجوری به توانستن میرسد، خوب میتواند. فلانی نقاش ماهریه، یعنی چه؟ یعنی خوب میتواند. بازیگر خوبیه. یعنی چه؟ خوب میتواند، همه میرسه به توانستن. سخنور خوبیه، یعنی خوب میتواند، استادی را خوب میتواند، استاد خوبیه، پزشک خوبیه، سیاستمدار خوبیه. بر همه اینها در واقع ما داریم از توانستن حرف میزنیم، نمیگیم معلوماتش زیاده، توانستنشو داریم میگیم، میتوند. ما در اینجور موارد از یک توانستن خبر میدهیم، از یک فن خبر میدهیم. اضافه میکنن کنست، فن، گاهی میگن هنر. ایشون میگوید که و پیروان ایشون، تمام زیستن ما از چنین کنار آمدنها بافته شده است. تعبیر بافته شدن را به کار میبره. از چنین کنار آمدنها بافته شده است. یاد گرفته ایم با انسانها هم زیستی کنیم، یعنی کنار بیاییم. یاد گرفته ایم با این عالم هم زیستی کنیم. یاد گرفته ایم اشیاء را برای خود فراهم کنیم و در خدمت بگیریم. این فراهم کردن هم توانستن است. از همه مهمتر، یاد گرفته ایم زمان را بگذرانیم. چون در آینده خواهد آمد که بسیار سخت است که انسان نتواند زمان را بگذراند. ما با زمان هم کنار میاییم و کنار آمدن با زمان این است که بتونیم زمان را بگذرانیم. و اگر ما نتوانیم زمان را بگذرانیم، زمان چنان بر ما چیره می شود که ما در جهان خود وا می رویم. این وارفتن یه اصطلاحی است از هایدگر، خواهد آمد این بحثش. بنابراین اینا همه فهمیدنهای عملی و فعلی است. مربوط به عمل است، مربوط به فعل است. وقتی ما از توانستن سخن گفتیم، از نسبت برقرار کردن سخن گفتیم، اون چه زندگی انسانی از اون تشکیل شده است، یه سلسله فهمیدنهای عملی، یعنی توانستنهای عملی است که این توانستنهای عملی کنار آمدن هاست. ما یا کنار میاییم یا کنار آمدن را جستجو میکنیم. یا یاد گرفته ایم کنار بیاییم، یا اگر یاد نگرفتیم کنار بیاییم، ما دچار یه آزاری میشیم، دچار یه ناراحتی میشیم، یاد میگیریم که باید کنار بیاییم، جستجو میکنیم که چه جور کنار بیاییم. من فکر میکنم اگر شما از اینجا تشریف برید یه خورده تأمل کنید در این مطالبی که من عرض میکنم، خواهید دید، تقریبا خواهید دید همین طور است. زندگی ما اینجوری میگذره. یه وقتی من یک جایی نوشته بودم که انسان موجودی مسئله دار است، دائما برای اون مسئله درست میشه و آدمی باید حل مسئله بکنه. کار ما در زیستن حل مسئله کردن است و هیچگاه از این حل مسئله کردن ما فراغت پیدا نمی کنیم. یا آقایی در نقد نوشته بود که ای بابا، انسان کردید موجود مسئله دار، انسان کجاش مسئله دار هست؟ همه آمدن راه ها را نشون دادن، اگر این راه هایی که نشون داده شده از شما این راه را بروید، خواهید دید که هیچ مسئله ندارید. گفتم حالا الحمدلله که شما اینطور هستید، ما اینطوری نیستیم، مسئله داریم، هر روز احساس میکنیم مسئله داریم. خب حالا اینجا این نکته اضافه میشه. هر انسان فهمش از خودش به همون اندازه و به همون صورت هست که از کنار آمدنش با موجودات جهان فهم داره. فهم ما از خودمون همون فهم ما از کنار آمدنمون با موجودات جهانه. یعنی فهم من از خودم همین است. من الان که اینجا در خدمت شما نشستم، الان من چه فهمی از خودم دارم؟ الان فهمی که من از خودم دارم این است که با شما انسانها چجوری دارم کنار میام، یه جوری دارم کنار میام و این کنار آمدن رو خودم میفهمم که چجوری دارم کنار میام، با این ساختمان چجوری دارم کنار میام، با حوادث تاریخی چجور کنار میام، با سنت خود چگونه کنار میام، و به عبارت دیگر من آنم، من همان فهمم که، اگه بخواید آن بزن، من آنم که با شغلم چنان کنار می آیم، من آنم که با همسرم چنان کنار می آیم، من همانم که با فرزندانم چنان کنار می آیم، با سیاستمداران چنان کنار می آیم، با استادم چنان کنار می آیم، و همینطور هی شما اضافه کنید، من همونم اصلا، من همین کنار آمدن ها هستم، چی بیش از این نیست. این نکته روشن میکنه که غرض این فیلسوفان اگزیستانسیالیست این نیست که انسان چیزی است که کنار میآید. اینو از ذهنتون دور کنید، اینو نمیگن که انسان چیزی است، انسان موجودی است کنار میآید. اینا در واقع حرفشون این است که انسان همین کنار آمدن هاست، زیرا فهمی که انسان از خودش میتونه پیدا کنه همیناست. کدوم یکی از ما فهم اینجوری داریم از خودمون که ما نفس ناطقه هستیم؟ حالا باید اینا رو شما بررسی کنید. این قرار بشه وارد بحث‌های انتقادی فلسفی بشه. آه خیلی ممنون. کدوم یکی از ما؟ بله تو کتابا خوندیم. تو کتاب فلسفی خوندیم. اینا هم گفتن. همش هم میگن. اما اونی که ما به صرافت طب در زندگی روزانه و زندگی معمولی باش مواجه هستیم چیه؟ برید فکر بکنید. همین است که اینا میگن. الان از اینجا بلند میشیم راه میفتیم، این کنار آمدن با این مسئله است که چجوری برم خونه. خونه هست و خیابونی هست و من دارم، این که من از اینجوری میرم، از اونجوری نمیرم، از فلان خیابون میرم، از فلان خیابون نمیرم، میدونم که از اونور برم گم میشم، از اینور برم میرسن، این یعنی کنار اومد. سر سفره هم که مینشینیم همینطور، تفریح هم که میریم همینطور، کتاب هم که میخونیم همینطور، با مسائل زندگی داریم کنار. این چیزیست که آدم خودش درک میکنه که قضیه اینطوریه، و به همین جهت آدم گاهی میرسه به یه جایی که میگه دیگه نمیتوانم. میدونید معنای این دیگه نمیتوانم چیه؟ دیدید آدم گاهی در زیستن شتوب میکنه، به قول حضرات احساس میکنه به منبس رسید، میگه دیگه نمیتوانه. یعنی چه؟ یعنی چه دیگه نمیتونم؟ یعنی همین، یعنی دیگه اون جور که تا حالا کنار میامدم نمیتونم کنار بیام، دیگه نمیتونم کنار بیام. یه جمله اضافه بکنید در برابر هر حادثه ای، در برابر هر کسی که بگه دیگه نمیتونم، یعنی دیگه نمیتونم با او بزیم، نمیتونم با او کنار بیام. خب اینها همه یه سلسله توانستنهای عملیست. هایدگر اینها را، این توانستن ها را، این کنار آمدن ها را به تعبیر بهتر میگه اگزیستنسیال. اینا میگه امور اگزیستنسیال هستن. سندی پیش یکی از خانم ها این پرسید که اصطلاح دقیق اگزیستنسیال دقیقا معناش چیه. اینجا همون به این میگه این کنار آمدن ها، اینا اگزیستنسیال هستن. یعنی چه اگزیستنسیال هستن؟ نحوه‌های زیستن ما هستن. اگزیستنسیال امور اگزیستنسیال یعنی نحوه های زیستن ما. با شما یه جور میزیم، تو خونه یه جور میزیم، با کتاب ها یه جور میزیم، در سفر یه جور میزیم. پس نحوه های زیستن که ما با اونها میتوانیم با جهان کنار بیاییم یا کنار آمدن را جستجو کنیم. نکته بعد این است که خیلی مهم این است که اون امکانات که قبلا هم اشاره شد، اون امکانات که ما میگفتیم انسان امکانات مختلف زیستن داره، یعنی به نحوهای گوناگون میتوند بزید، اینو توجه داشته باشید که اون امکانها و اون نحوهای گوناگون زیستن همون نحوهای گوناگون فهمیدنه. اینا همه آخرش به فهمیدن وصل میشه. در اون موقعی که من دارم فرض بفرمایید گرسنگی را میخوام برطرف کنم، کنار سفره یا کنار میز نشستم، دارم غذا میخورم و با این غذا خوردن یه نسبتی با اون مواد غذایی پیدا کردم و یه فهمی از اونها دارم، این فهم ما رو ول نمی کنه. در خلوت و جلوت و سر میز و سر غذا و سر سیاد همه جا پر است از فهم. حال نکنید فهم فقط موقعی است که ما خیلی فیلسوف شده باشیم و یه گوشه نشسته باشیم. اینا میگن آقا اصلا شما از فهم خلاصی نداری، از فهم خلاصی نداری، هر کاری میکنی یک فهم اونجا هست. اینه حرف، اینو فهمیدن اونجا هست. عرض به حضورتون این فهمیدن است. همه این کنار آمدن ها، هر کنار آمدنی یه فهمیدنی است. خب نکته بعد اینجا مطرح میشه، حالا که این طوره، اصیل زیستن این است که ما همواره آگاه باشیم که چه خود متوجه باشیم و چه نباشیم در حال کنار آمدن با جهان هستیم. یه زیستن اصیل وجود داره، اون زیستن اصیل اینه که ما به این واقعیت آگاهی داشته باشیم همیشه که ما دائما داریم با جهان کنار میاییم، با خودمون کنار میاییم. این اصیل زیستنه. اگر این مورد غفلت قرار بگیره، همون اتفاقات میفته که اشارهشو کردم. اون وقت ما دو تا گرفتاری پیدا میکنیم، فرو می رویم یا محکوم می شویم، محکوم زمان و محکوم بودن به معنای ثابت، به معنای جامد، نه به معنای مولد و پویا. همون که ما وقتی از اشخاص می پرسیم که آه چطوری، میگه هستم دیگه، اون هستم، اون هستم که آه هستم دیگه، این همون چیزیست که اینها میگن دوچار این وضع نباید شد. هستم دیگه، این هستم دیگه زندانه، وارفتگی در خوده، تعبیرشون اینه. آدم فرو میره در باطلاق خودش، ما باطلاق داریم. یا اگر سوال میکنید که چگونه میگذرد، میگه میگذرد دیگه، این میگذرد دیگه، یعنی من اسیر زمان هستم. یا میگوید میگذرد اما اونطور که میگذرد، یعنی زمان بر من فشار میاره، حوصله هم سر میره. اینا همه ناله های فشار آوردن زمانه. حوصله هم سر میره، یعنی زمان بر من فشار میاره. زمان رو باید پرده هاشو دارید. چرا آدم وقتی قصه گوش میکنه احساس رهایی بهش دست میده؟ برای اینکه قصه گو زمان را برای شما میدرد. روایت، داستان، فیلم، تئاتر اینا میدونید این قدرتشون در چیه؟ یکی از قدرت‌هاشون این است که نمیذاره شما یه جا رسوب کنید، در زمان رسوب کنید. پرده پس از پرده، روایتی پس از روایت، اپیزودی بعد از اپیزود، داستان داستان، چنین شد بعد چنان شد بعد چنان شد بعد چنان شد، روایت که این وضعیت را داره من و شما را آزاد میکنه. اما مطالعه هم تا حدودی آزاد میکنه، بستگی داره به این که آدم چه چیز را مطالعه میکنه البته. اما یه وقتایی هم اتفاق میفته که آدم همینجور در اسارت زمان قرار داره، زمان سنگینی میکنه، فشار میاره بر آدم، نمیدونی چه جوری باید بگذرونه. وقتی ما میگیم میگذرد دیگه، اما نمیدونی چه جوری میگذرد، یا میگذرد دیگه، یا نمیدونم رنجوری زمان، این گرفتاری هایی که عصرای جمعه هست در خارج، عصرای یک شنبه هست، اینا همه عدم تحمل زمانه. خب میگویند که عرض به حضور، اصیل زیستن این است که شما و ما همیشه آگاه به این باشیم که در حال کنار آمدن با جهان هستیم، یعنی همیشه در حال فهمیدن هستیم. اون کس که این تجربه را داره که همیشه داره میفهمه، این تو زندان نمیفته، همیشه داره میفهمه، شکوفاست دیگه. وقتی قرار باشه من این تجربه رو داشته باشم، اینجا الان دارم میفهمم، تو راه که دارم میرم به خونه باز یه فهمی دارم، تو خونه هم که هستم باز یه فهمی دارم. خب این منو در جریان نگه میداره اگه به این آگاهی داشته باشم. آگاهی نداشته باشم رسوب میکنم. به قول اقبالش که گفت موجیم که آسودگی ما عدم ماست. قبل این بیت چیه؟ ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. اون هم به معنا همینی میگیر، موجیم. اگه آدم احساس موج بودن داشته باشه همیشه شادابه، اما احساس آب راکد را داشته باشه و تجربه آب راکد را داشته باشه، کم کم بوی خودش به مشام خودش میرسه اون وقت، چون انسان همیشه تفسیر داره خودش از خودش. اون بوی تعفن آب راکد هم از خودمون میاد بیرون. تراوت و زیبایی و زلالی آب جاری چشمه هم از خود ما میاد بیرون. بستگی داره به این که ما آگاهی به این مسئله داریم یا آگاهی به این مسئله نداریم. اینو آقایان میگن اصیل زیستن اینه. البته این میگن اگر شما اینجوری بزیید به تجربه نخستین میرسید. منظور از این تجربه نخستین تا اونجا که میفهمم این است که یعنی شما همیشه اون ته ته احساس میکنید یه چیز تازه دارید، یه وضعیت تازه دارید. اونه، نه این که تجربه نخستین یعنی تجربه روز ازلی که حافظ و دیگران گفتن، اون باز یه چیز دیگه است. این مقولات، مقولات حافظی و مانند اونا نیست، این یه مقولات دیگه است. تجربه این خست، این به نظر من اونطور که میفهمم تجربه یه تراوته. یعنی آدم وقتی دید که اون فهم است، اون یکی هم فهم است، اون یکی هم فهم است، هر چی هست فهم است و به این آگاه بود، دیگه در اسارت چیزی نیست که آخه یعنی اسارت چیه؟ شما وقتی اوبیکتش میکنید زندان درست میشه. من وقتی بگم که این یک شیشه آب است که در اینجا هست و این یک موجود واقعی خارجی است و من میخواهم او را بفهمم و او ابژه هست و من فاعل شناسایی هستم، متوجه شدم او را بفهمم، این مثل استخون جلو من وایستده کنار نمیره. اینه مانه، مانع اینه. اینکه اینها گفتن علم پوزیتیویسم روش پوزیتیویسم در علم انسانها را زندانی میکنه و گفتن که تکنولوژی جدید انسانها را زندانی کرده و بند کشیده، اینه میگه. در واقع اینو میگن، هم در علمش هم اونش. شما اوبیکتایی را به صورت عینی جلو چشمت گذاشتی و بخوای اینا رو بشناسی، این یعنی برخورد با صد، چون شما نمیتونی بشناسی، هی تلاش میکنی، هی تلاش میکنی. اما وقتی قرار بر این باشه که من یه وجود سیالی هستم و این وجود سیال همش فهمهای گوناگونه دیگه در و منم اصلا همینم، منم همینم، خیلی خیلی سخت است از این به بعد و حرکت کردن. آدم میرسه به سبکی، به تراوت، به نو شدن لحظه به لحظه، به خودش اجازه میده هر لحظه بفهمه. خب یعنی دائما در حال فهمیدن زیستن. نکته بسیار مهم دیگر این است که این دائما در حال فهمیدن زیستن مبادا اینطور معنا بشه که یعنی دائما در حال فهمیدن این و آن زیستن. نه، این در واقع یعنی دائما در حال فهمیدن خود زیستن. دائما خودم خودم را میفهمم، یعنی دائما خودم خودم را تازه میکنم، چون قبلا گفتیم با نسبت برقرار کردن اینا اتفاق میفته. در نسبت برقرار کردن چه چیز اتفاق میفته؟ در کنار آمدن چه چیز اتفاق میفته؟ من وقتی با موجودات عالم کنار میام، با این انسان، با اون انسان کنار میام، چه اتفاقی میفته؟ الان شما اینجا تشریف دارید، بعد از اینجا می روید، نسبتی با من برقرار کرده اید، چه اتفاق افتاده؟ شما منو فهمیده اید یا از طریق این نسبت برقرار کردن فهمتون از خودتون بیشتر شده؟ اینه مسئله، یه مسئله بسیار مهم. اینه آدم دقت که بکنه می بینه که در واقع فضای خود اون شنونده عوض شده دیگه. من که هستم سر جای خودم، که قبل از آنی که من برم در یک سخنرانی رو گوش کنم یا یک کلاس رو ببینم و بعد از آن که اون دوره کلاس رو دیدم و اون سلسله سخنرانی ها رو گوش کرده ام، چه اتفاقی میفته برا من؟ شما میخواید بفرمایید که معلومات من زیاد میشه، یعنی همون شنونده. میخواید بفرمایید که فهمهای من زیاد میشه، خب همین. اینو باید مالا معنا کنی. فهمهای من زیاد میشه، معلومات من زیاد میشه، یعنی چه؟ یعنی من یه خورده متفاوتم با قبل دیگه. یعنی در واقع اون سخنران منو تفسیر کرده برای خودم. ما حافظ را وقتی میخونیم، خیلی یه چیز برجسته‌تری نشون بدم، این کنسرت های کم نظیر و بیبدیل آقای شجریان را وقتی گوش میکنیم که متاسفانه دست ما به صورت رسمی از اینها کوتاه هست. من نمیدونم یه جامعه که نتونه با یه چین هنرمندایی کنار بیاد، این جامعه چجور جامعه است؟ نمیتونه دیگه، نمیتونه از آن خودش کنه، چون کنار آمدن از آن خود کردن و هضم کردن ایناست. نمیتونه. نقص از کیه؟ از کجاست؟ چرا نمیشه؟ به هر حال شما یه کنسرت زیبایی را که یکی از این هنرمندا میخواند و مینوازند، این آدم گوش میکنه، یک ساعت گوش میکنه، بعدن چه اتفاقی میفته؟ من عوض میشم دیگه. غیر از اینه، شنونده عوض میشه دیگه. خب حالا این شنونده عوض میشه، درست همون چیزیست که میگن شما وقتی یه چیزی رو گوش میکنید شما عوض میشید. شما عوض میشید معناش این است که او شما رو عوض میکنه. او شما رو عوض میکنه معناش این است که شما فکر میکردید میخواهید او را بفهمید، اما او شما را به خودتون فهمانده است. حافظ را هم که میخونیم همینطوره، مولانا را هم که میخونیم همینطوره، قرآن را هم که میخونیم همینطوره. این فهمیدن ها در واقع خود را فهمیدن از طریق دیگری است. مثلا یک متن فلسفی یا دینی را وقتی میفهمیم، در واقع اون متن ما را تفسیر میکند و تا کنار نیامده ایم نفهمیده ایم. این هم نکته باید بدونیم، تا نیومده بخشی از وجود ما بشه، حالا اینجوری تعبیر بکنم کنار آمدن را، تا با اون نزییم نفهمید، چون نسبتی برقرار نشده که کل حجر فی جنب الانسان. فهم اونجای اتفاق میفته که نسبتی برقرار بشه، نسبت اونجای برقرار میشه که کنار بتونم بیام. کنار آمدن یعنی با او بزیم، مثل کسی که در یک کنسرتی نشسته و با کنسرت نمیزید اما نشسته، خب اون نمیفهمه. کسی مولانا رو گوش میکنه ولی در فضای مولانا نمیزید، خب اون نمیفهمد. فهم یه چنین چیزیه. نکته بسیار بعدی، نکته بعدی که باز مرتبط است با اون بحث های قبلی بنده، الان یه فهمی که برای بنده اتفاق افتاد این است که باتری این ضبط صوت من داره تمام میشه. حضرات میگن که هر سخن گفتن، هر کس سخن میگوید به طور کلی، هر گونه سخن گفتن گونه ای اظهار نگرانی انسان است. سخن گفتن یعنی نگرانی را بروز دادن. این همان است که قبلا گفتم هر انسان یک معناست. اینجا به اینجا میرسیم که اون معنا عبارت است از نگرانی. انسان یک معناست یا سلسله ای از معناهاست که اون سلسله از معناها عبارت است از سلسله ای از نگرانی ها. نگرانی از چی؟ نگرانی از مال، نگرانی از دست، مثلا از دست دادن فرزند، نگرانی از آینده، نگرانی از حوادث تلخ. این نگرانی، نگرانی از چیست که حضرات میگویند اولین فهمی که اتفاق میفته، در واقع اینه دیگه، اولین فهمی که اتفاق میفته یک نگرانی است. اصلا اون نگرانی یک فهم است، اون فهم یک نگرانی است. اینه، این نگرانی، نگرانی از هستن است. میگویند هستن، گاهی اضافه میکنن نگرانی از هستن توانستن است. پس این نگرانی، نگرانی از یک توانستن است. نگرانی از زیستن توانستن است که انسان نگران است. چرا اینجوریه؟ برای اینکه هستن دست آدمی نیست آخه. هستن، این هستن، این لحظه هست. هستن من این لحظه هست، اما نمیدونم لحظه بعدم هست یا نیست که، غیر از اینه مگه؟ این لحظه ما همه اینجا هستی، لحظه بعدم هستی؟ ببینید اینا اگه دامن زده بشه این حرفا، معلوم میشه که اینا که میگن اون نگرانی اولین مسئله هست یعنی چی؟ آدم سرگرم است، مشغول است، به شکلهای مختلف به این نگرانی آگاهی نداره. اما این حضرات میگوین اصل و اساس هر فرد انسانی، اولین چیزی که از انسانیت بروز و ظهور میکنه یه نگرانی است. اینطوری بگم، نه اینکه انسان نگران، خود نگرانی، نگرانی از هست. مثل اینکه انسان دائما نگران ادامه هستیشه. اینجوری منتها در یه سنینی این تقویت میشه، در یه سنینی که قوا کم است و اشتغالات کم است و اینطور چیزها، این تقویت میشه. ولی از نظر این آقایان این هست، همیشه هست، اصلا ذات انسان هست، اگه ذات تعبیر کنیم، که البته اینها ذات تعبیر نمی کنن. این را بهش میگن نگرانی وجودی. اگه میخواهید بفرمایید انسان معنایی است که هم اون معنا نگرانی است و هم اون معنا دائما خود را به صورت نگرانی میفهمد و دور هرمنوتیکی درست در اینجاست. از نظر هایدگر یک نگرانی که خود را به صورت نگرانی میفهمد، یک معنایی که خود را به صورت معنا میفهمد. خب این هم یه نکته مهمی است. بعد اینو تأمل کنید روش. نگرانی اصلی آدم از مردن نیست، بنابرای تقریر اینها که من یه روزی خواهم مرد. کسی که از مرگ به این صورت نگرانی که یه روزی خواهم مرد، در یه نقطه یه مرگی را تصویر کرده در یه نقطه زمانی، بعد میگه اون خواهد رسید یا من به سوی اون خواهم رفت، فکر میکنه که این هست. اما نگرانی اصلی زیست انسانی این نیست. نگرانی اصلی زیست انسانی این است که لحظه ها در اختیار آدمی نیست، همون حال هم که ازش صحبت کردیم در اختیار آدمی نیست. نمیدوند چقدر خواهد توانست بزید. این غیر از این است که مرگ خواهد آمد. تجربه میکنه که محدوده. این همون تجربه محدودیت، اندلیشکایت به قول آلمانی ها. تجربه محدودیت میکنه. این تجربه محدودیت نگرانی است. بعد آیان میگن که هر کس اظهار میکند خودش را به گونه ای، حالا یا با نوشتن یا با گفتن، چون ما زبان، اینجا زبان میاد تو کار، زبان انسانی به طور کلی، پیدایش زبان انسانی ظهور و بروز نگرانی انسانی است از هستن. از طریق زبان انسانی است که دائما انسان خودش را برای خودش تجدید میکنه، فهم خودش را برای خودش هی تجدید میکنه، هی طرح‌های جدید از خودش برای خودش می‌ریزه در ارتباط با این، در نسبت با این، در نسبت با اون، تا بتواند این هستن ادامه پیدا کنه. چون هستن همین فهماست. اون روزی که فهم نباشه دیگه هستن نیست. از نظر اینایی مرگ از کار افتادن قلب یا مغز نیست. مرگ اونجاست که دیگر فهمی نیست، فهمی اتفاق نمیفته، نسبتی برقرار نمیشه. دیگه خاموشیست. خاموشی نه اون خاموشی که عرفا میگن یا بعضی از این اگزیستانسیالیست ها میگن، اینا هم از خاموشی حرف میزنن که آخرش انسان به جایی میرسه که دیگه نمیتونه بیان کنه خودش را، چون هر بیانی که میکنه میبینه ناقصه، خسته میشه دیگه، چقدر میشه، هر بیانی که میکنه ناقصه، دیگه بیان نمیکنه، خاموشی انتخاب میکنه، دیگه نمی نویسم، دیگه نمی سرایم. یا به قول بعضی ها یک دیگه میبینه حالت خودش رو، وقتی میبینه میبینه این حالت یه حالتی است که از یه جایی یه دغدغه ای داره، دلواپس چیزی هست، نه این دلواپس ها، دلواپس چیزی هست اما نمیتونه بیان کنه که دلواپس چیست، اما دلواپسه. ویتگنشتاین اینه، آخرش به اینجا رسیده، این فیلسوف بسیار معروف زمان ما، دغدغه داره یه جایی اما خودش هم نمیتونه بگه که این دغدغه چیه، مثلا یه همچون چیزی ها، حتی بیش از اون انقدر هست که بانگ جرسی می آید، نه از اونم یه خود رفته اون طرف در به نظر من، اونجا دیگه چی بگه. اما عرض به حضورتون که این طوریست، این با اینا، با این حرف زدنها، سخن گفتنها که همش هم زبانه، یعنی با زبان زیستنها، چون زیستن ما با زبانه، زیستن ما انسانها با زبانه، زبان نباشه انسان نمیتونه بزید، لازم هم نیست که این زبان به صورت صدایی از حلقوم بیاد بیرون، اونهایی که نمیتوانن این گونه سخن بگوین زبان دارن، نابینایان زبان دارن، ناشنوایان زبان دارن، اونهایی که نمیتوانن سخن بگوین زبان دارن، زبان در معنای عام کلمه، یعنی همون وسیلی که انسان به گونه با اون با جهان باید کنار بیاد، اصلا آدم نتونه با جهان کنار بیاد نمیتونه ادامه زندگی بده، این از اون چیزی که انسان مسئله داره، یعنی باید هی دائما کنار بیاد. خب میگن زبان انسانی که در واقع انسان با زبان میزید، شما میخواید بگید که انسان با سخن میزید، همون چیزی که در فاری از متون دینی گفته شده است، انسان تنها با نان و آب نمیزید، انسان با یه چیزهای دیگه میزید، در درجه اول که همون زبان است و سخن است و کلام است و اینها هست به شکلهای مختلف، این ظهور و بروز اون نگرانی است که از طریق زبان دائما فهمهای جدید تولید میکنه و هر فهم جدید یک لحظه هستنه، فهم جدید بعدی یه پله دیگه هستنه، تا بر این نگرانی هستن غلبه بکنه آدمی بزید، این است اون نگرانی اصلی که در وجود آدمی هست. و همینجاست که اینها میگن آقا شما وقتی یه متن فلسفی میخونی، یه متن دینی میخونی، اینو توجه داشته باش که اون کس که این متن فلسفی رو نوشته، اون متن دین رو نوشته، چرا نوشته، چه مرضی داشته اینو نوشته، برو به سراغ اون چیز اولی، برو سراغ اون زرگه به قول حضرات که او داشته، برو سراغ اون نگرانی اصلی که او داشته که او را وادار به این کار کرده که تا توانستن هستن داشته باشه. فیلسوف می نویسه تا بتونه بزید، عارف می گوید تا بتوند بزید، نویسنده می نویسد تا بتوند بزید. برو ببین این چه بر سرش گذشته، از چه نگرانی هایی شروع کرده، برو اون ریشه ها رو پیدا کن. این هرمنوتیک جدید همینه دیگه. و همین جد میگن که بیش از اون چی که تو این سطرها نوشته شده، بسیاری از امور هست که تو این سطرها نوشته نشده، برو اونا رو پیدا کن، اون وقت هست که میفهمی او را، اون وقت هست که میتونی یه نسبت برقرار بکنی رو، و الا مثل ملا نقطی ها بگی که ببین آه این کتابو من نگاه کردم اینجا اینجوری نوشته معناش هم همینه. و به همین جهت هست میگن زبان انسانی رو نمیشه تقلیل داد به شکل سمانتیک و منطقی زبان. این سخنشون اینه، خیلی مهمه. میگه آثار، میگوین آثار زبانی رو نمیشه گفت فقط به لحاظ منطقی اینو میشه دید، به لحاظ سمانتیکی میشه اینو دید، به لحاظ نحو و صرفی میشه اینو دید. نه، بیخ قضیه و ریشه قضیه خیلی بیش از اینه. چون زبان ظهور و بروز نگرانی وجودی آدمی است، باید رفع اونجاها رو پیدا کرد که این نویسنده اون وضعش چجوریه، این عارف اوناش چجوری بوده، این فیلسوف اوناش چجوری بوده. اگه نری سراغ اونها، یک اتفاقی میفته که اینا اسمشو میگذارن شپراخ فرگسن هایت، فراموش شدگی زبان. میگن اگه این کارها نکنید شما، فقط دنبال این باشید که در فلان متنی که شما میخونید آیا این استدلالی که مثلا او کرده، این استدلال از نظر منطقی درسته یا نه، فقط اینو دنبال میکنی، فقط اینو دنبال میکنی که نحو و صرف این متن چجوریه. سمانتیک این چجوریه، ژانر ادبی این، فقط اینا رو دنبال میکنی. زبان را فراموش کرده ای. یعنی چه زبان را فراموش کرده ای؟ یعنی از این غفلت داری که اون چیزی که اینجا به این شکل در آمده است، یا اون چیزی که از زبان فلان سخنران یا فیلسوف میشنوی، یک پس و پشت و یک سرچشمه خیلی غنیتری داره که تو اصلا اونو ول کردی، و زبان بیش از همه تو اون سرچشمه خودشو نشون میده. اون همون اگزیستانسیال های اون نویسنده است، اون دغدغه های اوست، اون فهم او از هستی خودشه، فهم او چگونه کنار آمدن هاشه، چیه اون رو بفهم اینجوری. و بر همین جاست که میگویند اگر، بعد به ما توصیه میکنن که با سنتتون همین کار رو بکنید. هر کس بخواد آزاد بشود باید با سنت خودش این کار رو بکنه. وقتی یک کتاب را میخونی در سنت، از کتابهای سنتی، یک متن فلسفی را میخونی، یک متن دینی را میخونی، فقط اینجوری نخون که این نحوه ادبیش چجوریه، این استدلال منطقی که درش هست درست هست یا نیست. نه، تجاوز کن، برو به پشت صحنه ها، برو به خب. اینجا یه مسئله خیلی مهمی مطرح میکنن، اون اینه اگه بخوای این کار رو بکنی، فراتر بری، به اون سرچشمه ها، به اون تجربه های او بخواهی برسی، باید به وضعیت هرمنوتیکی خودت آگاه بشی. یعنی چه وضعیت هرمنوتیکی خودت؟ اینم یه اصطلاحی است، یعنی موقف خودت را اول باید برای خودت روشن کنی که مثلا در برابر اون متن که شما داری میخونی، اگه قرآن داری میخونی، اگه مولانا را داری میخونی، اگه شکسپیر را داری میخونی، هر چی را داری میخونی، موقف تو چیه در برابر این؟ حالا قبل از آنی که اون تحلیل ها را انجام بدی، موقف تو چیه؟ معنیش این است که تو چه برداشتی از این داری فعلا؟ حالا قبل از آنی که مطالعه و تفسیر و یه چیزی داری دیگه که میری سراغش. کسی که قرآن رو باز کرده میخونه، آخه دلیل داره که چرا فلان کتابو باز نکرده میخونه بخونه؟ قرآن رو چرا باز کرده میخونه؟ حافظ رو میخونه، چرا رفته سراغ حافظ، نرفته مثلا سراغ کتاب فیزیک؟ این اینجا آدم باید موقف خودش رو مشخص کنه. اون این است که ببینه که اولین نسبت، اگه بخوام خیلی ساده بگم، اولین نسبتی که با این کتاب حافظ میان او هست چیه؟ مثلا ایناست دیگه، برمیگرده اون وقت به اون پیشفهمهای خودش، برمیگرده به اون اطلاعاتی که درباره حافظ داره، شاعر است و چه بوده است و چه بوده است و مثلا ایناست دیگه ها. یا حالا در باره کتاب قرآن وقتی میخونه، بله میگه این وحی است و پیامبر گفته است و اینا رو وقتی اول ببینه، اینایی که خودش داره، این داده هایی که داره، این سرمایه هایی که داره، با این سرمایه ها داره میره به سوی این، اینا چیان؟ اول باید بره اونا رو درست بررسی کنه. اینو بهش میگن وضعیت هرمنوتیکی خودش را به روشنایی بیاورد، یعنی اون وضعیتی که در اون وضعیت در مقام تفسیر برآمده است، در مقام فهم برآمده است، اینو به روشنایی دراره برای خودش آگاهانه که اینا چیان. و بعد میگوید که چرا باید این کار رو بکنه؟ استدلالشون اینی که اون داده های قبلی، حالا اسمشو بذاریم پیش داوری یا بذاریم پیش فهم، پیش فهم یعنی اون چیزی که قبل از شروع به فهم داریم از اون، اون فهم نخستین. میگن برای اینکه این پیش داده ها یا پیش فهم ها محصول چشمنداز هایی که هست که هر انسان اونها را داره، هر کس میره قرآن را بخونه تفسیر بکنه از یه چشمندازی نگاه میکنه به قرآن، هر کسی که داره میره حافظ را تفسیر کنه از یه چشمندازی نگاه میکنه که اون چشمنداز و اینها را قبلا توضیح دادم، یعنی یه عینکی داره، هیچ کس بدون عینک نگاه نمیکنه، هیچ کس، هر کس. ببینید شروع به فهمیدن کردن مثل شروع به نگاه کردنه. مثال بخوام بزنم، همونطور که شما وقتی میخواید نگاه کنید به یک نقطه نگاه میکنید، نمیشه غیر از این باشه نگاه کردن، به یه نقطه نگاه میکنید. شما وقتی به یه نقطه نگاه میکنید، اون نقطه وضعیت خاصی داره، از اون نقطه که در اون وضعیت دارید نگاه میکنید، در خلاء که نیست. شما اگر بیرون حسینیه را از اینجا نگاه کنید، الان دو سه تا در اونجا هست، از اون نقطه میخواید به بیرون حسینیه نگاه کنید، خب شما بیرون حسینیه را از اونجا دارید میبینید، از اون چارچوب دارید میبینید. اگه برید بالای پشت بام این سالون وایستید، از اونجا نگاه کنید به بیرون حسینیه، باز هم به نقطه‌ای دارید نگاه میکنید، اما اون نقطه‌ای که دارید نگاه میکنید متفاوت است، خیلی وسیعی تر از اون نقطه، تا این نقطه‌ای که از چهار تا پنجره دیده میشه. اینه فهمم، دقیقا همینطوره، حرف اینا همین. اون نسبت قرار کردن و اون فهم هم دقیقا یه چنین وضعیتی داره. شما وقتی میرین یک کتابو باز میکنید، اون چی گفته اید و شنیده اید و از در سنت هست و در منبر گفتند و در روزنامه خوندید و در مجله خوندید و تو مدرسه و دانشگاه، تمام اینها برای شما یه چشمنداز درست کرده، از اون چشمنداز دارید نگاه میکنید به قرآن، از اون چشمنداز دارید نگاه میکنید به حافظ، به شکسپیر، به هر... چون این طوره، پس شما بلاواسطه تماس نمیگیرید با یک متن. اینه نکته مهم، اینه شما بلاواسطه تماس نمیگیرید، بلاواسطه در مقام فهم نمیایید، یه واسطه هست، یه عینک هست، اونه. درست این همون چیزیست که عده منکرن، عده خیال میکنن، ما هم همجوری فکر میکردیم، خیال میکردیم وقتی مثلا قرآن رو باز میکنیم یا حافظ رو باز میکنیم یا عرض بزرگتون مثنوی معنوی رو باز میکنیم، من هستم و این کتاب هست و هیچ فاصله هم بین ما نیست و الحمدلله چشمام هم سالم هست و مغزم هم داره کار میکنه و خب نگاه میکنم اونم دلالتش اینه و به همین جهت از دلالت حرف میزنیم به چی دلالت میکنه. شما این کتابای قدما رو نگاه کنید همش از دلالت حرف میزنن. این جمله به چی دلالت میکنه؟ این متن به چی دلالت میکنه؟ این سمانتیکه، این هرمنوتیک نیست که. فکر میکردیم که من هستم و این کتاب هست و بله داریم میفهمیم. کاری که شلایرمخر کرد و قبل از او و عده‌ای بعد از او رواج دادن، گفتن آه اشتباه میکنید، اینطوری نیست، شما از داخل یه شبکه‌ای به این کتاب نگاه میکنید، اون شبکه اون اطلاعات قبلی شماست درباره این کتاب. خب حالا که اینطوره باید اول اون اطلاعات قبلی را که چه بسا آگاهی به اونها ندارید اونها را در آگاهیتون بیارید، باید بیارید. من چه اطلاعاتی دارم؟ اول اون اطلاعات پیشین باید اونها دونه 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 دونه، نه اینکه برید مطالعه کنید درباره حافظ. اطلاعاتی که دارید تا حالا جمع شده هی باید اونها را به روشنایی بیارید، به روشنایی بیارید بشون. این آقایون میگن که وقتی اینها را به روشنایی میآوری، دیگری بودن اون متن برای شما و بیگانه بودن اون متن برای شما تازه روشن میشه و اون وقت تازه شروع میشه که چجوری میشه اینو فهمید. و الا تا این کارو نکرده ای، این داده های پیشین را، این پیش فهم ها را، این پیش داوری ها را به آگاهی خودت نیاورده ای، میدونین دوچاره چه اشتباهی میشید؟ این است که خیال میکنی اینی که جلوته همین است که این اطلاعات تو اینجا داری، همینه. اون وقت تطبیق میکنی به جای تفسیر، یعنی اون وقت اون داده هایی که تو دلت هست از اینا میفهمی، اینجوری میشه ها، میگی این اینه، میگه دیگه این اینه میگه. الان ما دقیقا دوچار این وضعیت هستیم، الان ما دقیقا دوچار این وضعیت هستیم. وقتی در یه جامعه ای تحلیل رواج نداشته باشه، این فضاهای تفسیر هرمنوتیکی وجود نداشته باشه، این بحث‌ها وجود نداشته باشه، القاء یه طرفه باشه، شما با هر کتابی که مواجه بشید این خطر وجود داره که همون چیزایی که القاء شده به ذهنها این کتاب همونو داره میگه. اینجوری میشه قرآن را آدم مفهوم اینجوری میفهمه، آیون اینجوری گفتن هزار سال کرد، اینجا 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 رفته رفته ها، همونها را اونجا میفهمی تو، میفهمی تو، یعنی که فهم اتفاق نمیفته ها، تطبیق میکنی، داده های خودت را میخوابونی روی اون کتاب، این خطر اتفاق میفته. اما نه، اگه به خودت اجازه بدی خود فاصله بگیری بگی ببینم اون چیزایی که من دارم چیه، اول نارو قشن بیاری به آگاهی دونه دونه حسابی، وقتی کاملا به اینها استشعار پیدا کردی و علاوه بر این صحت و سقم اونها را وارسی کردی، مثلا اینجوری صحت و سقم اونها را وارسی کردن، اگر من فکر میکنم که قرآن چنین کتابیه و براش از اول یه توصیفی دارم، اینا را از کیا شنیدم؟ این ببینید نقد بیاد تو کار، اینا را از کیا شنیدم؟ کیا به من گفتن؟ به چه دلیل به گفته های اونها من باید اعتماد بکنم؟ آیا اونها خودشون هم مختلف گفتن یا یه جور گفتن؟ آیا اون چیزهایی که گفتن به مرور زمان هم معلوم شده است که اون چیزهایی که درباره این که قرآن چیست رو میگم ها، حالا نه تفسیر قرآن، به مرور زمان هم معلوم شده است که همون طور از قضايا؟ اینا را اول باید به آگاهی بیاری، نقد بکنی، نقد بکنی، نقد هر کدام از این داده ها هم به شکلهای مختلفه، بررسی کنی، وارسی کنی، ببینی چه مقدار. خب حالا آخرش به اینجا ممکنه برسی که مثلا یه مش داده هایی داری، پیش داوری هایی داری، یه خودش درسته، یه خودش درست نیست، اونجاش میلنگه، اونجاش فلان جوره. خب حالا اینا رو داری، بیش از اینا نداری. با اینا وقتی به متن نگاه کنی و با این آگاهی به متن نگاه کنی، خواهید دید که اون متن یه خورده خودشو اجنبی نشان میده نسبت به این داده هایی که تو داری. وقتی اینو متوجه شدی که اون متن یه خورده خودشو اجنبی نشون میده یا بیگانه نشون میده یا دیگری نشون میده، تازه اینجا فتح باب میشه، تازه اینجا یک چیزی برای شما روشن میشه و اون این است که میگید برای من نامفهوم است این متن. این نامفهومیت تازه اینجا روشن میشه. این اجنبی دیده شدن، دیده شدن نامفهومیت. وقتی این نامفهومیت دیده شد، اون وقت تازه در این صدد برمیایی که خب چگونه بفهمم؟ وقتی این سوال برات مطرح شد که چگونه بفهمم، تازه هرمنوتیک مطرح شد. و الا اگر اینها اتفاق نیفته، اون نامفهومیت خودش را آشکار نکنه، اصلا هرمنوتیکی اتفاق نمیفته، فهمیدنی اتفاق نمیفته، تفسیری اتفاق نمیفته. یه چیزایی تو ذهن ما بوده است، رفتیم همون رو از ابن ان اسلام، از جدمون، از پدرمون، از اجدادمون، از استادهامون، از گذشتگان هم تو شنیدیم، همون قرآن رو باز کردیم و میگیم اینا همون هست دیگه. خب این هم یه نکته است. این وضعیت هرمنوتیکی، آگاه شدنی به این پیشفهم ها برای اینکه اینها تو چشمنداز و همین ها چشمنداز ها هستن، و آگاه شدن به این که من دارم از چشمنداز نگاه میکنم، اینا فاصله ایجاد میکنه، اینا نامفهومیت ایجاد میکنه. وقتی نامفهومیت ایجاد شد، تازه آدم دست به کار فهم میشه. و الا کسانی که زیر بمباران تبلیغاتی هستند و یا تحت تأثیر مرجعیت های غیر قابل شکستن سنت هستند، اینا نمیتونن تفسیر کنن. تا آزاد نشدی از اینا نمیشه تفسیر. خب ممکن هم هست که کسانی رو بگن آما اصلا زحمت تفسیر به خودمون نمیدیم، ما سختمونه، به قول کتاب گریز از آزادی، ما سختمونه، گریز از آزادی. اریک فروم در اونجا همینی میگه، میگه بابا این آزادی خواستن و تفکر خواستن و اینکه خودم چه میفهمم، خودم چه حقوقی دارم، اینا کارهای سختیه، همه نمیتونن تحمل کنن. بیشتر افراد میخوان یه جایی تکیه بدن، راحت زندگی کنن. خب اگه تکیه دادی، راحت زندگی میکنی و فلان و کاری به این چیزا نداری و نمیخوای مستقلا فکر کنی و نمیخوای بفهمی و نمیخوای بدون تفسیر چیه، دیگه این قدم حق رأی نباید طلب کرد. اینا به هم پیوسته است، اینا به هم پیوسته است. خب توجه فرمودید، و آثارش در سیاست ظاهر میشه، آثارش در خیلی از جاها ظاهر میشه. منی که نمیخوام بفهمم و اجازه دادم سرنوشتم و دیگران تعیین کنن، حتی سرنوشت فهمم را، مغزم را دیگران تعیین کنن، در حقوق سیاسی من چی میتونم مطالبه کنم؟ خب اما آخر و به همین جهت توصیه آخری که به ما می کنند این است که شما باید همیشه ساختار شکنی کنید، ساختار شکنی از سنت. سنت است که بر ما غلبه می کنه، و نقد آن که انسان را به رهایی میرسونه. از طریق عبور از سنت و رسیدن به تجربه نخستین و بلا واسطه خود از خود، همون اولین انسان شدن یا اولین نقطه انسان شدن، و این به معنای کنار گذاشتن سنت نیست ها، کنار گذاشتن متون دینی نیست، کنار گذاشتن متون فلسفی نیست، مواجهه انتقادی است با اونها. در واقع مواجهه انتقادی به سبک هرمنوتیک قدمری و هایدگری، چون یه نوع دیگه مواجهه انتقادی هم داریم. اینجوری بری جلو و همیشه آگاه باشی، استشعار داشته باشی به این که باید این فهمهای خودت را از خودت هی نو کنی، نو کنی، نو کنی. و اینو اسمشو میذارن زندگی اصیل. حالا این در اینجا من مطالب هایدگر رو به پایان میرسونم. این آقای گادامر فیلسوف گرامی بر این مبناها راهشو ادامه داده. حرفای او اینی که حالا در جلسه آینده شروع خواهد شد، نشسته مطالعه کرده که این داستان که هایدگر گفت در مورد زبان و این داستان که گفت که انسان چون بستری از رودخانه فهمه و این که انسان زیستنش زیستن تاریخیه، این چجوری اتفاق میفته؟ اینا رو دنبال کرد، چجوری اتفاق میفته در مواجهه با متنها، چجوری اتفاق میفته در مواجهه با موجودات دیگه، چجوری اتفاق میفته. در واقع یک اصولی را توضیح داد، برای مدون کرد، برای بیشتر نشون دادن جزئیات این کلیاتی که میتونیم اینجوری بگیم، جزئیات این کلیاتی که هایدگر پایشو گذاشته بود. و از اینجاست که اون هرمنوتیک گادامری روشن میشه. حالا دیگه فکر میکنم بتونم انشاءالله، سعیم میخواهد بود دو یا سه جلسه بتونم کلیات حرفای گادامر رو هم خدمت شما بگم. و این داستان بر مبنای هایدگر و گادامر را، چون قرار بود که این هرمنوتیک را بر سه مبنا، مبنای سه تا از فیلسوفان، هوسرل، هایدگر و گادامر، اما این پایان آرا اینها پایان این خط از هرمنوتیک نیست، یعنی بسیار ناقص خواهد موند جریان اگر من پس از اینها اجمالاً یک یا دو جلسه آراء ریکور را برای شما بیان نکنم، چون او کسی است که یک گام از گادامر جلوتر گذاشته و حرفای بسیار جالبی آورده. یکی دو جلسه هم اونها را براتون بگم و بعد این تازه عبارت خواهد بود از این هرمنوتیکی که بر مبنای آراء هوسرل و گادامر ریشه گرفت. اما باز شرط انصاف نخواهد بود که پس از رسیدن به اونجا یک خط دیگری را که وجود داره، و اون خط دیگر اصلا فهمیدن را یه جور دیگه معنی میکنه، تفسیر متن را به کلی یه جور دیگه معنی میکنه، که یکی از بارزترین انسانهایی که فیلسوفانی که این را مطرح کرده هیرشه، که دو سه جلسه هم آرا او را برای شما انشاءالله بیان کنم. پس از اون چند مسئله هست، چند تا مقاله بسیار مفید هست نوشته شده، اونها را هم به عنوان مکمل همه این بحث ها باید براتون تدریس بکنم. سه تا یا چهار تا مقاله است که مثلا درباره این که خب حالا ما وارد بحث‌های فهم و تفسیر و اینا میشیم، به خصوص بعد از آنی که آرای هیرش هم بیان شد، انواع و اقسام تفسیرها چه چیزهایی هستن. یه وقتی من به شما گفتم که یکی از این آیون استیعاب کرده 19 نوع تفسیر متن بر اساس اینکه 19 گونه هدفگیری ممکنه در تفسیر متن‌ها، بستگی به این داره که هر کس چه هدفی را داره دنبال میکنه. دو تا مقاله اینجوری هم هست که اینها رو هم باید در دو سه جلسه براتون انشاءالله تدریس کنم. اینها رو مجموعاً در کنار هم بذاریم با اون 8 جلسه گفته شد، با اینا که تا حالا گفته شده، با اونایی که در آینده خواهیم گفت، شاید بشود گفت ما یه پرتوی افکنده ایم به مهمترین مباحثی که در هرمنوتیک جدید هست. پرتوی افکنده ایم. نمیدانم دیگه همه اینها کی به پایان میرسه، اما قصدم اینه که یه خورده جامع الاطراف باشه این بحث ها، بنابراین اونها رو هم خواهم گفت تا ببینیم کی اون به سامان میرسه. خب عرض به حضورتون که هفته آینده اوضاع ما از چه قراره؟ بفرمایید. چندم؟ سی و یکم اردیبهشت ماه. تعطیل که نیست. بله. انشاءالله ساعت 12 خدمتتون میرسیم. خوشحالم که بعضی از شنوندگان محترم گفتن اینجا وضع صدا بهتر از اون کتابخونه پایین هست. گرچه ما از بنده از شما دورم و تخاطب شاید یه قدری مشکل تر. نمیدونم تماس روانی چطور؟ خوبه؟ خدا نگهدارتون باشه تا جلسه آینده.